مستقیم.
در ادامه جلسه قبل چند نکته باقی مونده بود که منصب قضا آیا از قرآن میشه استفاده کرد به این عنوان یا نه؟ صاحب جواب تحریفی دارد که قضا مثل قرآن شاخص است درخت ریاست عامه پیامبر و خلفاش است و این آیه رو در جلد 26-38 بردن یا داوود فکر کن که بارها اشاره شده. سید مرحوم صاحب قوه در جلد 3-2 قضا رو اماره شرعیه و شاخه از ریاست عامه نبی و ائمه و خلافت از ایشان بارد. آیت الله اربعینی در فیلم قضا چند آیه رو بردن، یکی نساء آیه 65 فلا برد بکر ادامه داره حتی محکمون، دومین آیه لطفه و بردن ناس نساء آیه 105 و در مورد نزا بود فلا دوب و الله و رسول نساء آیه 59. بعد این مطلبی دیگه عدله اشتراط اسلام در قاضی که آیا قاضی باید مسلمان باشه، چه عدلهی درش مترتبه. یک آیه از قرآن استفاده شده نساء آیه 60 یوریدون انگیت حاکم و خلط تابود. دومی فقط تنازعتون فرادوه یالله و رسول نساء آیه 50 استفاده شده که مراد از طاغوت کسایی هستن که من خالف الله و رسوله به قرینه این که الله و رسول رو مورد شده، بنابراین کسی که مخالف احکام خدا و رسول بکنه طاغوته. و همینطور فهم بگنه هم به قسط مائده آیه 42 و همینطور 43 و 47. مطلب نکته دیگر که در مورد قضاوت هست در مورد علمه که امروزه به اصطلاح مسئله روز هم هست که آیا خلاصه و اصاره و به قولی مروشی کشیدش میست که آیا قاضی باید مجتهد باشه یا مقلد هم میتونه قاضی باشه. مرحوم ابن زهره در قولیه صفحه 436 به فرمایت متولی قضا باید عالم به حق در حکم باشه. استدلال کرد که تولیت و تصدی کسی که چیزی رو نمی‌شناسد عقلاً قبیله و همینطور استدلال کرده به ادله به اصطلاح نقلی من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون مائده آیه 42 که چیزی که خداوند حکم کرده و نازل کرده که عبارت است روشن کتاب و رسول، کسی که بر اون اساس حکم نکنه کافر هست. علامه در مختلف هم در جلد 8 جایز نمیدونن قضای مقلد را. همینطور جناب آقای آیت الله اردبیلی در فقه القضا جلد 1 استدلال کردن به دو آیه ان تحکم بالعدل نساء آیه 58 و من لم یحکم ها و من لم یحکم به ما انزل الله مائده 47. اما خیلی تعجب از شخصیت بزرگواری مثل صاحب جواهر، ایشون در جلد 1 صفحه به نظرم 76 صاحب جواهر اینجوری استدلال کردن، ببخشید جلد 1 نیست، صاحب جواهر اینجوری استدلال کردن که ان تحکم بالعدل در سوره نساء آیه 58 حکم به عدل چه مجتهد چه مقلد اشکال نداره. کسی که حکم به عدل بکنه چه به درجه اشتهار رسیده باشه چه نرسیده باشد اشکال نداره. ولی با این که شخصیت علمی مرحوم صاحب جواهر مرحوم نجفی خیلی بزرگوار هستن، ولی اشکالات زیاد شده. مثلا آیت الله اردبیلی اشکال کردن که حکم به عدل ازش نمیشه استفاده کرد که به اصطلاح غیر مجتهد هم میتواند قضاوت کنه. یعنی استظهاری که مرحوم صاحب جواهر از آیه التحکم بالعدل سوره نساء 58 کردن اشکال وارد کردن و این اشکال هم به نظر بسیاری از فقها وارده که خیلی از فقها، حالا اگر نگیم همه فقها، میگن که باید قاضی مجتهد باشد مسلم.
چرا نمیشه از این استفاده کرد؟
بله؟
چرا نمیشه استفاده کرد؟
التحکم بالعدل به قول معروف در مقام بیان سایر خصوصیات نیست، خصوصیت قضاوت حکم به عدل.
یعنی استدلال در واقع صاحب جواهر بین انتحکمو چیه؟ از به کجا این انتحکم استدلال میکنن؟
صاحب جواهر فرمان که انتحکمو به عدل، حکم به عدل سواء من کان مجتهدن ام مقلد،
به اطلاقش یعنی.
ولی بسیاری از فقها ها مثلا مثل آقای اردبیلی در فقه المزاد جلد یک استدلال کردن که آیه در مقام بیان تمام خصوصیات قاضی نیست،
ولی شرایط حاکم رو نمیخواد بگه،
بلکه خصوصیت کلی قضاوت اینه که حکم به عدل صورت
بگیره. یعنی شرایط حاکم نمیخواد بگه، میخواد کیفیت حکم رو بگه که حکم باید به عدل باشه، اما حاکمش چگونه باشه آیه متعرض این متعرض این قضیه نیست. این آیه چطور؟ حالا بحث سر استدلال به این آیه است. آیه به اطلاق این آیه میشه تمسک کرد، میگن در واقع بیان نیست.
احسن.
خب متعرض بقیه نیست. نکنید گاهی شما دارید میگید که آقا جون باید قاضی باید حکم به عدل بکنه. خب از این که میگه قاضی به عدل بکنه حتما نظرش با این است که قاضی نباید مجتهد باشه، لازم نیست مجتهد باشه. نه، شما به این کار ندارید تو این بحثتون، دارید فقط مسئله عدل عادلانه بودن حکم مطرح میکنید از این بعدش. خب این چه یعنی اطلاق دیگه؟ چه تمسک به اطلاق دیگه؟ خب اطلاق علما گفتن که مقدمات حکمت اولین پایش و مهمترین رکنش چیه؟ در مقام بیان بودن است. یعنی باید به گوینده متوجه این بعد باشه، بخواد این بعد رو مطرح بکنه. اما اگه مشتری گوینده مسئله دیگر داره مطرح میکنه، شما نمیتونید پاش بگذارید که یک بعد دیگر رو هم داره برای شما حل و فصل میکنه. این میشه در مقام بیان.
البته یه اشکال اساسی هم هست، چون صاحب جواب تعریف کردن که قضا مثل امارت یه شاخه‌ای از درخت ریاست عامه پیغمبر و خلفایش، یعنی ایشون طبق تعریفشون باید قائل بشن به اینکه قاضی مقلد هم این امارت پیغمبر رو داره طبق تعریفشون، چون فرمودن قضا مثل امارت شاخه‌ای از شجره ریاست عامه پیغمبر و خلفایش. بنابراین اگر شما بفرمایید که قاضی هم میتواند مقلد باشد، این قاضی مثل پیغمبر و خلفایش اون ریاست عامه رو داره، در صورتی که به نظر مثل صاحب جواهر همچین قولی نداشته باشه.
خب این ریاست عامه به بحث شما چه ربطی داره به این بحث قضاوت؟
شرط نه، عرضم این که همین انتحکم بالعدل استفاده کردن مقلد هم قاضیست، با تعریف اولیه خودشون از قضا مشکل داره.
چه معنی داره؟ این
چون قضاوت
حاکم اصل، حاکم اصل این منصب رو میده به یه قاضی مقلد، چه ایبی داره؟
ریاست عامه پیغمبر و خلفای، یعنی تا اون حد بالا بودن که به اصطلاح ریاست عامه برای خلفا هم قائل شدن. یعنی طبق روایات که میگه حضرت فرمودن که شوره این مقام مقام نبیه یا وسیله یا وسیله وسیله، تا این حد ایشون باید قائل بشه مقلد هم رسیده به وسیله وسیله.
نه کنید، قضاوت خودش ریاست عامه نیست، شأنی از شؤون ریاست عامه است. احسن، شاخه است. شاخه که شد معنی نداره. شما اگر یک آدم قاضی مسلطی است که 50 سال داره مقلده و داره قضاوت میکنه، برای همه فروع قضاوت مسلط است، چه معنی داره که اون رئیس عامه کشور بیا این آقا حکم قضاوت بده؟
نه، عرض من اینه شاخه هم باید شؤون و ریشه را داشته باشه.
شأنش چی؟ علم است. العلم علی قسمین، علم اجتهادی و علم تقلیدی.
امر مهم به قضاوت رو که ریاست عامه است،
شاخه از ریاست عامه است. احسن،
باشه
هیچ اب نداره.
تا این حد آیا مقلد میتونه؟
شما رئیس مناسب اجرایی همه شاخه‌های ریاست عامه، شما رئیس جمهور دارید، وزیر دارید، مدیر کل دارید، رئیس اداره دارید، اینا همشون که در یک شأن ردیف نیستن که، اینا همه اقسان اون ریاست عامه هستن. رئیس جمهور یک مرتبه است، وزیر یک مرتبه است، مدیر کل یه طرف است، تا میاد چی؟ یک مسئول جزء اون اداره. اینم باز مسئول جزء اداره هم جزء همون سلسله است.
ببینید چون
برای شرایط فرق میکنه.
اصل اولیه عدم ولایت شخص
باشه. یه حرف دیگه شد. داره اصل عدم ولایت شما یه جوری باید حلش بگید. یکی از مشکلات اصله. این شاید مهمترین ادله‌ای که برای اعتبار علم گفتن، علم فقاهتی تقریبا هیچ گونه چیزی نمیکنه. یعنی نمیتونه مؤثر مفید باشه جز همین اصل. اگر این اصل کسی تونست حل بکنه مشکل حل به علا تقریبا میرسه حرفا به این اصل. اگر کسی تونست اصل جواب بده دیگه دلیل محکم دیگه ای بر مسئله تقریبا وجود نداره. دستشون بر نکنه. ممنون. جزاکم الله خیرا.
معلومه که مراد این باشه که اجتهاد در احکام قضایی بکنه، یعنی حکم شرعی قضا رو از روایات در بیاره، میخواد حکم به قضا رو اجرا بکنه. این قاضی به اصطلاح
نه دیگه داره استخراج بکنه دیگه،
استخراج از اون قوانینی که موجوده، نمیرفت تو فقه تا به اصطلاح.
خب اونا که میگن باید بگه باید این کار رو بکنه، اون کسایی که میگن قاضی باید مشته بشه، یعنی میگن این کار رو هم باید بکنه، یعنی دو کار باید بکنه بعد. بله بله. یعنی حتی آقای موسی اردبیلی‌نام هم که بحث میکنن، ایشون هم آخر به همون اصل میرسه ظاهرا که اون اصل خلاصه توش میمونه. حالا تو این سایت یک بحث تو فقهی شد، تو این بحث شده یک بحث فقهی که در واقع همون از مقلد بودن که کافی دونسته شده. حالا شما اینو بس مراجعه کنین سایت آدرسی که من بگیشم آدرسی این مقاله رو ببینید، ببین میشه بهش نقد کرد یا نه، که اونجا گفته شده که نه همون علم تقلیدی کافی است. این اصل
کافی بودن
دیگه کافی بود، دیگه مسئله بیشتر نیست، کافی شد دیگه، یعنی نیاز نیست دیگه.
ببینید این حکم به ما انزل الله آیا فقط دانستن علم نظریه؟
خب این یه بحث فقهی یک ماهه لازم داره، این بحث یک ماهه لازم داره دیگه، بگه به نجه آدم برسه دیگه.
از من همینه که آیا تقلید کافیست برای تفسیر این ما انزل الله؟
اونا که میگن تقلید کافیست میگن کافیست، اونا که من کافی نیست میگن کافی نیست دیگه. دو تا نظره دیگه. بله بله. دوستانی که با کار سایت اینا صدر سایت، این سایت ماست. بله بله. صدر سایت دات کام www.sadr.com. بله نه ظاهرا فارسی نمیاد.
بعد ایشون به این نتیجه رسیدن که
میتواند،
ولی اصل این است که
میتواند یعنی چی؟ میتونه دیگه، میتونه باز نمیتونه که نمیشه، یا میتونه شرعن یا نمیتونه شرعن، یعنی شرعن آیا این حکم وضعی است دیگه، وضع حرمت است، آیا این قضاش منشأ اثر هست یا منشأ اثر نیست؟ نه تطبیق درست علمیه، واسه اینکه آیا مقلد علم تقلیدی کافی است طبق ادله یا کافی نیست. علم بحث فقهی داره دیگه، ادله تقریبا هیچ کدوم علم اجتهادی از توش در نمیاد. حالا اینو ملاحظه کنید، فقط
معذوره، اینم که شما الان میفهمید معذور باشه اشکالی نداره، بحث منصبش آیا منصب قضا رو با اجازه خودش
کسی میتونه چیکاری بکنه؟ نه، او که این دو حرفه، قضا منصب ولایی است تردیدی نیست. این که قاضی احتیاج به نسب داره، چه مجتهد و چه غیر مجتهد، درش تردیدی نیست. یعنی اگر ما یک امام اصل داشته باشیم، حالا ما معصوم یا یک ولی فقیهی مثل این زمان، حتی قاضی مجتهد هم باید منصوب باشه، یعنی درش تردیدی نیست. بله اگر زمانی امامی نبود، اونجا هر مجتهدی شد حاکم شهر. اگر هر مجتهدی برای خودش در دوران مثلا طاغوت هر مجتهد حاکم شهر از اون میتونه قضاوت بکنه به همون اذنی که در اون مقبولی عمر بن حنظله آمده. اما اگر گفتیم که نه یک امام اصلی وجود داره، اینجا باید بقیه چی با اون از اون اذن بگیرن. حالا پس اذن به این معنا، اذن به این معنا هم برای مجتهد لازمه هم برای غیر مجتهد. حالا بحث مفصل اونجا شده، حالا اگر ملاحظه فرمایید، اگر نقد و ایرادی هم بود استفاده می‌کنم. فقط مهم و اصله، اون اصل رو کسی راه براش پیدا نکرده تقریبا. من ندیدم کسی راه حلی برای اصل پیدا کنه، یعنی ادله لفظی قاصره ولی اصل عملی در اینجا. بله خب دوستانی که امروز کسی شما آمده هستید دیگه مجبورید دیگه، بله چون دیگه روز آخره باید دیگه. بله فهم دارم استفاده میکنم. بفهمید. بله بفهمید.
امروز بحث روابط سیاسی دولت‌ها در قرآن که ما آیات قرآن رو پیگیری کردیم، حدود 80-90 صفحه شد با آیات با ترجمهش، حالا دستبندی شده بکنیم خدمت و بعد کلیات چه اشاره میکنم 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 باش کار کرده دید که ما عنوان این که دولت عنوان یک نظام سیاسی سازمان یافته تقریبا تشکیه تعریف نسبه هست. بالاترین نظام سیاسی سازمان یافته که حاکم بر یک به حساب مجموعه اجتماعی از انسان هاست. در قرآن اولین نکته که خیلی مهمه، در قرآن مرزهای جغرافیایی هیچ اهمیتی داده نشده، بلکه اصلی ترین و مهم ترین چیزی که در قرآن هست مرزهای عقیدتی حاکم و مرزهای عقیدتی حاکم است نه مرز جغرافیایی. لذا عنوان ها هم عنوان مثلا مؤمنون، مسلمین، کافرین، مشرکین اینجوری هست. و آیات مربوط به روابط دولت اسلام با دولت های دیگر، حالا دولت دیگر که الان فرسانه دیگه جدا شده، تو قرآن فقط میگه مسلمان ها. حالا خود مسلمان ها توشون اختلاف پیش بیاد میگه اختلاف کنید، حالا ما میگیم مثلا اختلاف جدا شدن از هم بازه شامل میشه، یا مسلمان ها با غیر مسلمان ها. این حساب آیات که مرتبط هست. بعد آیاتی که هر سید ملاش اینو قرار دادیم که مثلا مسلمان ها با غیر مسلمان ها مثلا اختلاف پیش بیاد یا نحوه برخوردشون، سه کدوم آیات مرتبط با این موضوع هست؟ برخورد مسلمان ها با دولت های غیر مسلمان یا با دولت های مسلمان دیگر، آیاتی هست که شامل این هست ولی به حساب عام، یعنی فقط مال دولت ها نیست، کلی هست، شامل این نام هست. ولی بعضی از آیات هست نه، مخصوص دولت ها و برخورده بین دولت هاست. موضوعات خیلی متعدد متفاوتی هم هست. فقط اشاره بار عرض میکنم که مثلا آیاتی که شامل عام هست، شامل مسلمان و غیر مسلمان هست، مثل ادای امانت، اینایی که عرض میکنم همش آیاتش هست که میگه امانت رو ادا کنید، این فرق نمی کنه، شامل مسلمان هم میشه، شامل یعنی این از اصول حاکم بر برخورد دولت اسلامی با دولت غیر مسلمان هم هست. ادای امانات حکم به عدالت، شما با مسلمان غیر مسلمان بالاخره دولت اسلامی هم باید برخورد کنه، باید حکم به عدالت رو بسی کنه، باید متعدد هست. حکم دستورات الهی، حفظ حلال حرام، وفای به کیل و میزان، کیل و میزان، عدم کم فروشی به مسلمان غیر مسلمان فرق نمی کنه. و عفو و امر به عرف، دوری از لغو و قرض الحسنه، اینا هم شامل فرد میشه هم شامل دولت و عامه. بعضی چیزا هم هست نه به حساب کلی هست ولی مال دولته، مثل یعنی مال فردی نیست، اصل در مال بسیار حکومت هست، مثل تکیگاه هم بودن در برابر ظلم ها، کمک به مستضعفین، کمک مالی به مسلمین، جذب مؤمنین وفادار و تعاون بر نفنیکی و بر برسید ما تکیه هم هست ولی برای دولت بیشتر، یا وفای به عهد و پیمان، اعتصام به حبل الله و عدم تفرقه، اینا مثلا در باره حکومت بیشتر نمود پیدا میکنن. بعضی چیز هم هست که حالا به عنوان نمونه، افراد در مقابل دولت، فرد مسلمان در مقابل دولت غیر مسلمان، یا فرد غیر مسلمان در مقابل دولت اسلامی، که مثلا میگه اگر و این استزاره که اهدام در مشرکیم، که اگر دولت اسلامی به حساب امان خواستن بیان تحقیق کنن، میگه امانش بده، حمایتش کن، ببر تا جایی که امنیت داره، حتی نگهبانم بذار اون داره هاش کن بده، یا برش یه نفر تو بین دولت مثلا زیر مسلمان گیر کرد، اونا چکار کنن که مثل مثلا زنان مسلمان شدن از کفار میخوام بیان، یا برعکسش. اینا افراد با دولت. بعضی چیزا هم هست که دیگه عمده هست مال حساب دو دولت مسلمان و غیر مسلمان، مثلا میگه الان این گوشت و اینا که اشاره به اسلام میارن، اینا بحثش چطوریه؟ تمام اهل کتاب، ازدواج به اهل کتاب، یا مثلا عدم سب و به حساب ناسزا گفتن به مقدسات غیر مسلمان ها، چون اینا میگه برش برمیادن الان مال تبلیغات اینا، این اصول حاکم بر مثلا سلاسی ما و تبلیغات اسلامی هست، دوری مشرکین از مسجد الحرام، امر به صبر و استقامت مقابل دشمنان، برنامه ریزی در مقابل دشمنان، بحث‌های اقتصادی از قبیل مثلا تعلیف قلوب از زکات، این هم باز مدعوی دولت اسلامی هست، و عنوان‌هاش تقریبا اینه، عنوان‌های کلیش خیلی قایق زیادی داره، یکی تبلیغ، محاطه کردن با مشرکین، محاطه کردن با مخالفان، دو جهاد، یعنی اگر دشمن هم بکرد چه کنیم، حالت عادی به حساب تبلیغ لازم است بر دولت اسلامی، اگر مخالفت کردن جهاد با دشمن ها، به دشمن هم بکرد چه کنیم، و یه مطلب گردشگری سیر در زمین، اینم تاکید شده، حالا بحث مربوط به دولت که نمیدونم پاسپورت و برنامه ریزی و چه میدونم تورهای سیاحتی اینا که زیر نظر دولت باید باشه، یکی دوستی با اهل کتاب و مشرکین و امثال اینا، فقط به عنوان نمونه باز از دوستان، فقط بحثم گردشگری، من چند تا آیه رو اشاره با تون دیگه بخوام دوستانم گرفته نشه، چند تا آیه رو اشاره میکنم که این آیات مرتبط هست با گردشگری، که حالا من آیات و اشاره با رو عرض میکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمان اخلم یسیرو فی الارض، که کل زمین هست شامله، فتکون لهم قلوب یهدرون به او آذان یسمعون به فانه لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، آیا در زمین گردش نکردن تا دلهایی داشته باشند که هیبت را با آن درک کنند، یا گوشهای شنوایی که با آن ندای حق را بشنوند، چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمیشوند بلکه دلهایی که در سینهاست گول میگردند، یا آیاتی که امر به سیر میکند، قل سیرو فی الارض، من نمیدونم این هم به معنی واضح فصل چقدر واضح میدونم، باید از فقها ها پرسید، سیرو فی الارض، اینا رو ما فراهم شدید، مثل همه آیه شبیه من که هل ایاما، این هم از آیات اجتماعی دین هست، هم مدد دولت هم مدد صاحب نفوذ، سیر پنج هل ایاما امر، حالا این چقدر من خدا رو گفت کسی ده بار بیست بار حج میره این وقت جوانم نمیتونه ازدواج کنه، تو فسادی که تو عامل میشه، اینم شریک هست، حالا اینم قول سیرو فل از این چقدر وظیفه دولت هست، چقدر وظیفه مراکز اجتماعی هست، چقدر وظیفه خود پرده دیگه، این بحث از شبه ها برده پشت، چندین آیه هست، قول سیرو فل از سنبن زبو کیفه کان آقبت مکذبین، نکته اصلی اینه سیر در زمین برای عبرت گرفتن، سیر گردش، بعضی هست برای سفر جهاد، سفرهای مختلفی هست، برای جهاد هست، برای تبلیغ هست، برای تجارت هست، برای هجرت هست، انواع اقلام مختلف سفر در قرآن بحث شده، یکیش اینه سیر در زمین، قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف یا مثلا قول سیرو خلاص هنزرو کیفه کان عاقبت المجرمین، گناهکارا آخرشون چی شد؟ بالاخره الان آثار باستانی هست، آثار تاریخی هست، اهرام ثلاثه هست، تخت جمشید هست، بابل هست، جای دیگه هم هست، یعنی گردن گرفتن افرادی هم که بودن رفتن آثارشون مونده و دولت‌های خوب و بد. اینم بکنم عرض کنم که بحث از حکومت و دوام حکومت دو نوع میشه، ما دو قسمت دوم میشه رفتیم. قسم اولش به حساب تجزیه تحلیل حکومت‌هایی که دو عنوان هست، حکومت فرعون ها، نمیدونم نمرود اینا، حکومت حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حکومت خود پیامبر، اینا رو میشه تجزیه تحلیل ازش استدلال آورد، ولی آیاتی که فقط آیاتی مرتبط به دوام هست ما اینا رو اصل قرار دادیم که این بحثایی که هست. در گردشگری پس فرمود که گردشگری برای عبرت، یعنی هدف اصلی هم از گردشگری برای عبرت. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير. از جمله چیزایی که میگه نتیجه سیر در زمین هست، در زمین بگردید بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است، سپس خداست که نشأة آخرت را پدید می آورد، خداست بر هر چیزی تواناست. یا به صورت سوالی چندین آیه هم هست، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و عملوها اکثر مما عملوها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. آیا در زمین گردش نکردن تا ببینن عاقبت کسانی که قبل از آنان بودن چگونه بود؟ آنان نیرومندتر از اینان بودن. الان آمریکا خیلی گردن گرفته میکنه، از میگه ببینید شما گردن گرفته بودن، نیرومندتر از اینان بودن و زمین را به زراعت آبادی بیش از اینان دگرگون ساختن و آباد کردن، یعنی تسلطشون بر زمین هم بیشتر بوده و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدن، اما آنها انکار کردن که این پر خود را دیدن. خداوند هرگز با آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم میکرد، یعنی نتیجه عمل حساب عمل کرد.
ربط این آیات با بحث فقه سیاسی و حکومت چیه؟
روابط دولت ها با هم دیگه
از کجا اینجا میگه سیرو فی الارض؟
این سیرو فی الارض
به آحاد خطاب کرده، به دولت ها که خطاب نکرده، که به حاکم مسلمی که خطاب نکرده که.
ببینید گردشگری الان ما مخواهیم بریم، اولا برنامه‌ریزی دولتی میخواد،
الان اینجوره، ولی آیه که نمیگه که ما آمدیم محدودیتی گذاشتیم، ولی محدودیتی است که ما الان ایجاد کردیم. این به آیه قرآن چه ربطی داره؟ حالا ایشون اصطلاحش رو بفرمان که چگونه شما مخواهد بگید در آیات قرآن این جزء آیاتی است که مربوط به فقه سیاسی و دولت هاست، میشه اینجور چیزی رو از آیه استفاده کرد؟ درسته الان اینجوره،
الان دولت ها با هم میخوان به حساب ارتباط دولت ها. یه بار میگم که ما آقا نه گردشگری کاملا مطلقا این دلارا رو میبره بیرون که ضرر نفسی داره، یه بار میگیم نه اینو قرآن تاکید کرده که ما به حساب سیر در زمین داشته باشیم برای عبرت گرفتن، سیر در زمین داشته باشیم.
نکنی میشه کارایی که انجام میشه در سطح جامعه بعضیاش ماهیت کار به گونه ایست که ماهیتاً ماهیت عمومی داره، دولتی داره، درسته؟ مثلا قضاوت، این قضاوت ماهیتش ماهیت اجرای حدود قصاص، ماهیتشون به گونه ایست که باید توسط دولت ها اجرا بشن، ولی بعضی از کاران هم ماهیتشون ماهیت دولتی نیستن. حالا ما عرضاً به خاطر شرایط میام اینو چی؟ محدودیت ایجاد میکنیم میدیم دست دولت. خب میگم الان خود گردشگری یک امریست که در ماهیتش سیرو فی الارض اینجور نبوده. ما صدها سال اهل تصوف یکی از اصولشون چی بوده؟ سفر بوده دیگه، یکی از اون مستحسنات صوفیه که روش تأکید میکنن اینکه باید چی؟ اهل تصوف دائم برای سفر. خب سفر را میفتدن از آسیای، از مثلا قفقاز را میفتدن، میومدن میرفتن دور دنیا سفر، مثلا حج و بعد میرفتن سوریه و میرفتن طرفا. یک نفر آدم صوفی عارف، یک عالم، ولی میشد هزاران کیلومتر رو میرفت، این سیر رو به نحوه احسن انجام میداد بدون که رفت دولتی هم رفتی داشته باشه. خب میگم ماهیت قضیه ماهیت دولتی نیست.
الان میگه بعید دوله هم نستطعتون رو
که مسلم دولتی است، قدرت نظامی است، جنگه. عید الله هم مثل رابطه جنگ بین دو تا قدرته.
هر کسی که شمشیری باید آماده میکرد برای تمرین کنه، ولی الان بحث پادگان هست، مهمات سازی هست.
نه نه، به مسلم جنگ یک امری است که چیز ذاتاً دولتی است، مال حکومت هاست. حالا حکومت اون زمان دو تا قبیله هر کدوم یک دولت حساب میشدن. الان بله آماده سازی،
آماده سازی اون موقع فردی بود، تمرین میکرد با هم کمپ بازی میکردن، ولی الان دیگه موشک سازی کار فردی نیست، همون وعده دو هست ولی الان نه. بعدش هم گردش شریعت اون افرادی که میرن فردن، افراد میرن، ولی این یه سیاست گذاری میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، هدف گذاری میخواد.
شما میتونید بگید این سیرو ماهیت سیر ماهیت کار دولتی است؟ نه. الان دولت هم نیست، الان آدم یک مجوز میگیره خودش میره، الان کار دولتی نیست. الان شما میرید یک مجوز میگیرید، یک ویزا میگیرید، خودتون میرید.
عرض کردم چیزایی که مرتبط با دولت هم هست، اولی ها که کلیه به ویژه بعضی هاش اصل بدون افراده، ولی به دولت هم مربوط میشه. مثلا عرض کردم یه مسئول دولتی الان نشسته میگه کدوم آیات به من مربوطه، ممکنه به افراد هم مربوط باشه، به مراکز نمیدونم مستقل هم مربوط باشه، ولی به دولت هم مربوط هست یا نه، اینو اصل قرار دادیم. الان یه مسئول دولتی میخواد مثلا نشسته میگه کدوم آیات به من هم مربوطه،
اینجا باید اینجا به سوال کنیم، بگیم همه شما دو جوره. گاهی اون کارهای که در قرآن آمده دو دسته است، بعضی ماهیتاً دولتی است، بعضی بله ماهیتش، بعضی نه، دولت اومده در اونجا به خاطر شرایط خاصی دخالتی کرده، دخالت هم باز درجاتی داره، مثل همین گردشگری فقط میاد یک ویزا میده، الزاماً کار دولتی نیست. از الان کار دولتی نیست گردشگری، الان تورای از تورای خصوصی، الان غالبا کار گردشگری رو بخش خصوصی انجام میده دو دنیا، دولت کار گردشگری انجام نمیده، دولت فقط ویزا میده، دولت یک نظارتی فقط میکنه، نظارت میکنه که این کنترل ها حساب شده باشه، همینجوری هر کسی وارد کشور نشه، یک کنترل نظارتی داره، ولی خودش در گردشگری دخالت دولت مستقل دولت نداره.
دانشگاه ها از مراکز مختلف گروه های
نه دانشگاه غالبا خصوصی هستند، دانشگاه مال تو ایران ما دانشگاهمون
بله میگم عرض کنم، مثلا میگه نوری مشکین از مسجد الحرام یا بحثای دیگه، اینا افراد هم شاملش میشه، هر کی ببینه یهودی با جلوگیری کنه، ولی دولت هم مسئولیت داره. نه بنده اصلا نگاهم باید اینه، الان یه مسئول دولتی میگه این آیات به من مربوط میشه یا نمیشه، ممکن
به افراد دیگر
مربوط بشه، ممکنه
نه مربوط نمیشه. یک زمانی ما اول انقلاب همه چیز دولتی میکردیم، آره، ولی معلوم میشه که این داره درست نبوده، بلکه این کار الان مارس بخش خصوصیه، بخش خصوصی دولتی نیست، بخش خصوصی یعنی تجمعی چند نفر دور هم جمع میشن، مثلا شرکت را انداختن کار دولتیه، هر چی که چند نفر با هم جمع میشن کار جمعی میکنن، کار دولتی نیست که. اون که بله کلن سیاست گذاری هم نه، سیاست گذاری هم مال چیزی نیست، اون فقط دولت در واقع یک نظارتی کلان میکنه، ویزا بعد در حد اینکه کنترل میکنه دیگه، ویزا کنترل دیگه، نظارت بله نظارت قبول
شما
اب نداره. حالا ولی این موجب میشه که ما بیایم این کار رو کار مربوط به حوزه دولت و حکومت تعریف بکنیم؟ نه، این کار رو نمیتونیم در حوزه کارهای مربوط به دولت تعریف بکنیم، این حوزه مربوط به کار دولت نیست. بله حالا اون دوستی و بله اون یکم قوی تر میشه. نه حالا شما این کارتون کار علمیتون اب نداره، کار علمی رادم رو گردشگری بکنه اب نداره، ولی از در ارتباط مستقیم با حوزه دولت که ما بگیم کاریست که کار دولتی است، کار حکومتی است، اینو نمیشه در مورد گردشگری کنه. حالا شما ادامه بدید. بله
الان بحثای امنیتی ویزایی که میدن رفت آمده که هستش
اون نظارت کنترله، اون کنترله بله کنترل با دو حوزه دولت فرق میکنه. الان اقتصاد، الان اقتصاد کاملا کار شخصی است، معامله شما باید معامله میکنید، ولی باید ثبت بکنید، دولت نظارت بکنه، تجارت باید. همه تحت نظارت دولته.
سوره آل عمران 196 فرمود لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جولان کافران در شهرها تو را نغلیبند. این اثر اجتماعی داره دیگه. مثلا میگه حالا مثلا به رفت آمده یا اقتصادی هست یا سیاسی هست، الان میبینیم مثلا نماینده ایران رفته لبنان، فوری از اون بعد وزیر خارجه آمریکا میاد نمیدونم عربستان، میاد لبنان، میاد سوریه، میاد کجا. این رفت آمده فردی هست، مسئولین هست، چون برای تجارت هست، برای سیر و گردش هست، برای عبرت گرفتن هست. این گردشگری که عرض شده مولا ما آمانشون داشتیم گردشگری تون این آیات بیشترش
خال شما تموم شد دارید دارید
فقط همین آیات
حالا شما استدلال تو برای که داریم چیه؟ به چه دلیل میگید مرز جغرافیایی داریم؟ خب اذا فهمید این حل دعوا میشه اینجوری حل کرد. نکنید مرز سیاسی مسلم وجود داره، مرز سیاسی که هست. بله شما مرز سیاسی میفرمایید، ایشون مرز سیاسی نفی نمیکنن. ایشون میگن آیا مرز سیاسی بر چه پایه است؟ آیا بر پایه نژاد ایرانی ها بیان به عنوان ایرانی دور خودش مرز بکشن، عربا به عنوان عرب؟ ملاک مرز سیاسی چیه؟ میفرمان از نظر اسلام ملاک مرزبندی سیاسی بر پایه عقیده است، یعنی دارال ایمان و دارال کفره. مرز سیاسی دولت اسلامی تا جایی است که اسلام گسترش پیدا کرده، حوزه اقتدار سیاسی دولت ها دولت اسلامی تا جایی است که مسلمان ها هستن. ما یک امت اسلام داریم، دارال ایمان داریم، مرز ما اونجاست دیگه. نباید بیایم دارال اسلام رو تقسیم بکنیم بین ایران و عراق و این حرفا. این مرزبندی ها از نظر اسلام مورد تایید نیست. همینا تحت سلطه چیز بودن دیگه، حاکم اسلامی بودن دیگه. نه بحث سر این است که سلطه، اون سلطه اصل، آیا اون حکومت حاکم اصل امام المسلمین که امام اصل است، این دایرش تا کجاست؟ تا دارال ایمان است. بله اماراتی هست، امارات ایران باشه، اونجا باشه، استانداری مصر باشه، هر کدوم خصوصیات خودشون دارند، با ویژگی خودشون اداره میکنن، ولی تمام اینا تحت یک حاکمیت حاکم اسلامی و امام المسلمین هستند. اگه این قبول ایشون بیش از این اداره نداره،
مصری که مثلا میخواستی بیاد کوفه آزادانه بوده،
اون دیگه سیاستی دولت حاکم اصل است. اون امام المسلمین بسیم شرایط داره که بیاد آیا چیکار کنه، آیا بین این اگر مثلا یک امپراتوری اسلامی هست که تحت ذیل اون دولت‌های کوچیکی هستن، رابطه این دولت‌ها چگونه باشه؟ این قابل تفسیره، فدراتیف باشه، به صورت فدرال باشه، یا نه همه بجن در یک حکومت مرکزی باشن. این سیاست متفاوته. نه هست این نهازهی امت کم امت واحده
گفتن حمیدتی، ولی امت واحده خب امت ها قبایل شعوب و از فرق و مذاهب هم هستن دیگه.
اون درسته، یعنی ما نمیاییم نمیخواد اسلام بیه که شما هیچ تفاوت بین افراد ایران، همه باید زبان فارسی برن عرب به زبانش عربی بشه، یا همه باید خصوصیات قومیشون از بین بره. نه، شعوب و قبائل اون خصوصیات هنره، میگن یکی از امتیازات اسلام اینه دیگه. وقتی تحلیل جامعه شناسی میکنن میگن اسلام نیومد یکسان سازی بکنه، بگه که آقا جون ایرانی عرب همه باید یک جور هنر داشته باشن، یک جور کتابت داشته باشن، یک نوع، نه اینا زبان داشته باشن، نه حفظ کردن خودشونو، ولی تحت چی؟ حاکمیت یک فرهنگ برتر. یک فرهنگ اسلامی اومد، در درون فرهنگ اسلامی شما فرهنگای ملی تعریف میکنید، ملی اسلامی هن. ایرانی اسلامی است، عرب اسلامی است، چی؟ این درسته.
بله این تقسیم بندی ها رو کلاً
نمی‌کنیم، مثلا این بسیم شرایط داره، در یه شرایط ممکنه که اقتضا بکنه که این مرزها پررنگ بشه، فدرال بشه، یعنی در هر مثلا ایرانی بشه مسلم.
حکومت سیاسی است ایشون که آیا در عراق فرض کنید مثلا حالا اسنل برام شخصیتی به اصطلاح عنوان مرجعیت شد ولی فقیه، آیا این اسلام نفع میکنه؟
این باز بحث دیگه است که آیا ما ولی فقیه، ولی فقیه یکی است یا متعدد؟ این بحث فقهی داره. الان خیلی از علمای بزرگ، شاید با شخصیت‌های بزرگ علمی مونم، معتقدن نمیتونیم چند تا ولی فقیه داشته باشیم. این بحث فقهی است که آیا واقعا ولی فقیه اگر اون امام اصل است، امام المسلمین است، اگه یکی بود، اگه گفت نه ولی فقیه هست و چند تا، پس ما میتونیم چند تا دولت مستقل اسلام، در واقع به این برمیگرده. ولی فقیه یعنی رأس دولت اسلامی. آیا ما دولت‌های اسلامی میتونیم داشته باشیم که همه از یک استراتژی واحدی تبعیت بکنن یا نه یک دولت اسلامی یک مدیریت واحد باید باشه؟ این جای بحث از بحث فقهی جای بحث داره. شما بفرمایید.
عرض ما اینه که وقتی مثلا یک منطقه آزاد میشد و فرد میشد مسلمین میگرفتن، آیا اون منطقه جدا میمون یا جزء ممالک اسلامی میشد؟ طبیعتاً جزء ممالک اسلامی میشد و تحت حکومت مرکزی.
نه، سوال همین است که آیا ما ممالک اسلامی داریم یا مملکت اسلامی؟
خب نه، همین
حرف ایشون ممکنه این باشه که ما میتونیم ممالک اسلامی داشته باشیم و ولی فقیه های متعدد داشته باشیم. آیا این ممکنه یا نه؟
ما
فقط
میگیم که اون میشه جزء اون مملکت اسلامی و یک استان مملکت اسلامی.
این یک نظره. ممکن ایشون بفهمن که نظر دیگه این است که نه، نه قدیم ممکن شرایط اون زمان تقسیم قوام نبوده، یک خلیفه بوده و قوه قضایی و مقننه جدا نبوده، شرایط فرق میکنه، ممکن الان شرایط فرق کرده باشه.
منطقه از
سرزمینه،
نه برای
اینکه ایجاد مرز. نه، ما میتونیم یک اصل اینجا بگیم، یک اصل مورد قبول که اگر هم حکومت‌هایی و مملکت‌هایی داریم باید این به گونه‌ای تعریف بشود که بین اینها نظام و اختلاف و درگیری به وجود نیاد.
مدیریت واحد
به این معنا لازم نیست مدیریت اینا از یک سیاست تبعیت بکنن، ولی باید به گونه‌ای باشه که بین اینها تضاد و تنازع ایجاد نشه. سیستم‌های امروز دنیا، تقسیم بندی‌های جغرافیایی و دولتی دولت‌ها به گونه‌ای است که بین اینها تضاد ایجاد می‌کنه، مسار اختلاف این سبک. یعنی ما این سبک تعدد جغرافیایی امروز، دولت‌های امروز رو بخوایم بین کشور اسلامی رسمیت بدیم از نظر اسلامی، این چون این سبک مسار اختلافه و این چیزی در این دولت جدید ایجاد شد، غربی آمده به این شکل ایجاد، قبلا که اینجور نبوده که به این شکل، بنابراین این شکل مسار اختلاف هست، اینو میتونه بگیم مورد قبول نیست. اما این روش بره کنار، یعنی همه باید بشن تابع یک مدیریت، تابع یک حاکم، تابع یک فلسفه، اینم ثابت نیست. پس احتمالاً باید یک طرح جدیدی در انداخت، یه طرح جدیدی که نه نیاز به یک مدیریت واحدی باشه مثل خلیفه گذشته، و نه اینکه اینجور سبک به گونه‌ای باشه که مسار اختلاف و محل تنازع باشه. ممکنه یک ایده و الگوی جدیدی بشه دست پیدا کرد. مثلا این اروپای واحد الان چه جوریه؟ اینا دارن به همین طرف پیش میرن دیگه. اروپای واحد اومده زبچی پولش رو یکی کرده، اقتصادش تقریبا در یکی میکنه، اگه بحث موفق نبودن خیلی، ولی هدفشون این بود دیگه، پول یک باشه، سیاست چون سیاست واحد باشه، تو سیاست واحد باشن، تو اقتصاد واحد باشن، تو پول واحد باشن، اینا در عین حال چی کشور مختلف هم باشن. شاید بتونیم بگیم این چیزی که عقل بشری، اینا عقل بشری چون به اینجا رسیده که این بهتره، شاید بگیم اسلام هم همین میگه، بعید نیست که به همین شکل باشه که یک مدیر از یک طریق سیاست گذاری کلان باشه، در این حال هر کدوم هویت قومی خودشون، هویت سیاسی خودشون هم داشته باشن. بفرمایید. اصل عدم ولایت احد الی احد، دیگه ولی هر کشور خودش میشه دیگه، اون ولی خودشه،
خود
از طرف خدا باشه، اونا خدا چه مانعی داره، ده تا ولی هم از طرف خدا باشن، ولی حوزه مختلف چه عیبی داره؟ نه حالا شما اگه 5 تا ولی فقط همهشون معزول من الله باشن چه عیبی داره؟
خب اگر باشن بله.
نه شما نظریه میگم، نظریه فقهیتون، اگه نظریه فقهی جناب عالی به اینجا رسید که ما میتونیم، از کجا چه مشکل داره؟ اگه شما ممکنه بتونید، یعنی این جزء ضروریات نیست، بطلانش بدیهی نیست که
اصل اولی رو
منعقد کردیم، اصل اولی که نقض شد، اصل اولی که با پذیرش دولت ها نقض شده، شما مسلم اون اصل اولی میگه کسی دولتی وجود نداره، اون اصل اولی که ما نقض کردیم چون دولت وجود داره، خب اون که تموم شد رفت کنار، حالا این دولت که وجود داره، حالا یک دولت بگه وقت من خودم ولایت کس برام ولی هست، حالا فرق نمیکنه، ولی من در کشور خودم با یه ولی باشه، شما یک ولی داشته باشید یا نه همه یک ولی داشته باشید، میگه فرق نمیکنه توی اصل. اصل اولی جا به این معنا نیست که اصل و حرج رو نقض کرده، اصل این ما خرجه به دلیل، دلیل این اصل رو چی در اینجا کنار گذاشت، این اصل نیست، این حتما با اصل و حرج نبوده که ما میگه اصل اولی، اصل اولی این اصل لولم یکون دلیل، ولی دلیل آمد گفتیش نه باید قصاص رو باید دولت اجرا بکنه، اون اصل رفت کنار. پس میخوام بگم اشتباه نشه که ما که میگیم اصل نقض شد، نه به خاطر اصل و حرج، نه به خاطر وجود دلیل، دلیل میاد میگه اصل در اینجا چی وجود ندارد. خب از این حال بس بگذاریم، فقط سر بس کردید ندارین، ها چیزی است که ذهن رو باز میکنه برای اینکه انشالله تو بحثای فقه سیاسی انسان بتونه بحثا رو مطرح بکنه. خب شما بحثتون مون چیزی جناب آقای شبی یا نه تموم شد؟ چون چیزی نبود که. خب از دوستان دیگه هستی بحثی شما تموم شد بحثتون؟ فرمایشاتون بفرمایید، شما اگر نکته بازم مونده بفرمایید.
دولت به عنوان نظام سیاسی امپراتوری سازمان سیاسی که حاکم بر کل جامعه است، این ظاهرا در قرآن مخاطبش پیامبر، بعد از پیامبر جانشین پیامبر، یعنی تعدد در مخاطب نیست، ما مخالف بحثه این مخالف استانی شدن، دولت فدرال شدن، اتحادیه شدن، اینا مخالف نیست، ولی مدیر با نویه آیاتش در قرآن هست، یه مدیریت واحد، یعنی مدیریت سیاسی واحد، اگر در نتونستن حالا عراق ولی خلی بزرده نمیتونن یک حکومت باشه، خب ببنن داره متعدد عراق حکومت اسلام باشه بهتر از غیر اسلامی، ولی آیا اینا قرآن میگه متعدد باشن؟ نه شاید تو لحا و نمیدونن و اتسامون به حبر الله اینا شاملش هست،
ولی قرآن میگه واحد باشند،
ولی با یعنی سینا و صحبت قرآن با واحد با آیه نداده، بگه دو تا دولت اسلامی جدا بود،
کجا دارید به یک دولت اسلامی؟ چی یک آیه بفرمید؟ من یک
نمیدن
دو، یعنی به همین 5 تا حاکم امر میکنه، حاکم عراق، حاکم ایران، حاکم فلان، ای دو لهم مستعدات چه ایبی داره؟ نه ایشون بخوام به لفظ استلاح به لفظ میگن ای دو، یعنی یکی، میگم ای دو یکی نیست، هر کدوم 5 نفر هستن، هر کدوم بهشون خطاب ای دو هستش،
خطاب
اونجا بله، اونجا چون پیامبر یکی بوده، ولی اعزا نیست همیشه یک نفر باید باشه که
ببینیم میگه مسلمان ها، لفظ یه مسلمان این که شما
مسلمان ها
مسلمان ها دیگه میگه مسلمان ها و مسلمان ها نظام سیاسی واحد
نه واحد از توش بعید در میاد، از توش بعید واحد در نمیاد داره
موضوع نش مفاهیمش با تعدد نمیشه این حالا سیر در عرض فقط یه نکته عرض میکنم فهمت که آیات متعدد بود یه تعداد میگه افلا میسیر و سوال میکنه آیا نمیره و یعنی بره برد بعضی هاشم هم یه قول سیر و فلا نتیزش میتی تا ببینن عاقبت مکذبین را که در چند آیه عاقبت مجرمین را کیفیت عاقبت قبلی ها را سابقین را که میگه اینا دقت کنید حساب توجه لاغت آیه ما که نمیریم ببینیم لاغت آیه شو بوش کنیم برنی که میگه سال قبل از خودشون و افراد قبل از خودشون بودن اونا رو نمیبینن اکثرشون مشرک بودن یعنی نتیزش ببینن قوی تر بودن زمین هاشون آباد تر بود و حاکم تر بودن بر زمین ولی ظلم کردن نتیزش اینه یا آیه میفرماد قوی تر بودن و هیچ چیز در آسمان زمین خدا را عاجز نکرد نبودن قوافی ما چی داره بومبت هم داره چی داره میگه هیچ چیز خدا را عاجز نکرد این خیلی تأثیر داره بر... یا میگه اونا اکثر بودن بیشتر از شما بودن قوی تر بودن بر زمین مسلط بود مسلط تر بودن و آنچه که کسب کرده بودن غنی نکرد ما رو در مقابل امر خدا یا آیه میفرماید هلاکت و سابقین به دست خدا بود این مثل هست برای کافرین یعنی مقبیا برای ما مثل برای افراد که الان هست
خب اون وصلی که به حکومت مربوطه رو اگر بهتم شد بعد
همین سیر از اون کردم که نحوه یه آیه شد پس کلیش این امروحی آیه که در باره سیر در ارز یا آقابت ها رو میگه که اکثرش مال اینه یه آیه میفرمان نحوه خلقت امکان قیامت و یه آیش هم که اما اول شرط شدیم این خیلی جالبتر میگه ایجاد قلب متعدد یا پیش جنبا اون قبلی ها همه رو میگه فنظرو نظر کنید یه نظر یه زحمت فکریه میخواد یه آیه رو فرمان نه خود گشتن قلب زنده میکنه یه گوش جنبا برای انسان ایجاد میکنه
خب اگه انشاءالله خواستیم یک وزیر گردشگری بذاریم وزیرم آقای تعلق خاصی دارم به وزیر گردشگری یک از آیاتی که میتونه آره بعد یک از آیاتی که میتونیم به نحوی بگیم اشعاری داره به این که نه تعدد این دولت ها پذیرفته است این آیه بقی است ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما یعنی در واقع داره قرآن میگه که ما قدرت متعددی داریم در درون دولت کشور اسلامی در درون امت اسلامی هر کدوم قدرت دارن سلاح تجهیزات دارن اینا با هم درگیر میشن اگر چنین اتفاقی افتاد دو تا از گروه دو تا ملت دو تا با هم درگیر شدن اصلحوا بینهما البته این اشعار بیشتر نیست این دهی درتی نداره میخوام بگم گویا فضای این آیه این است که میتونیم ما در درون دولت امت اسلامی چی توائفی داشته باشیم قدرت های قدرت داریم دیگه این قدرت ها جوری استقلال دارن که با هم میان درگیر میشن
نه
این گروه دارن باز مخاطبش باشه طائفه منظور قبیله قوم و قبیله که نیست شما آیه رو که نمیتونید به قبیله محدود کنید آیه عام است اون زمان قبیله بود حالا قدرت قبیله به عنوان قدرت سیاسی اینجا طائفه نی قدرت سیاسی طائفه منظور قبیله عربستان که نیستش که اگه دو تا در درون امت اسلامی دو تا قدرت سیاسی با هم درگیر شدن آیه اینو میگه
دو
طائفه بزرگ مثل اوس و حضرت میدونی او که بابا جو شما آیه که نمیتونید به مورد محدود کنید قدرت آیه رو که چرا دیگه این آیه شما از فضای اوس و خزرج بیاید بیرون خب آیه رو میخواد شما قرآن رو میخواد جهانی ببینید خب اینجا جهانی میخواد ببینید میشه و طائفه میشه چی میشه قدرت سیاسی خب احسن وقتی دو تا قدرت سیاسی میتونن با هم درگیر بشن یعنی چی مستقلن دیگه ولی اینا اگه دو تا فرمانده جنگ باشن بالای خوب میگه باجون ازش میکنه که تموم میشه دیگه بیا اینو اصلاح کنید بین دو تا و اگر اینا معنی نداره اصلاح و بی دور هم بشینن و جوری حل فصل بکنید اینا قدرت سیاسی مستقلن نمیخوام بگیم شاری اینا تایید کرده ممکنه شما بگید داره یه قضیه خارجی هر میگه اگه اتفاق افتاد چی میکنید نمیگه تایید است میگم اشعار به این دلیله نمیگم تایید نه تایید کرده نه نفی کرده جلو بقیهشون بیستید، نگه جلو بودنشون بگیرید. دوستان طلب ما یک مشکل داریم که هنوز حرف هنوز به قول آقا منعقد نشده، اشکال میکنیم. به حالا پرانتز داره مزاق میگن که به عنوان نگونم مساق اینجا بیا مرحوم آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه، ایشون میگفته فلانی آقا این لطیفه رو از دست ندید، آقا لطیفه رو از دست ندید. میگم مرحوم آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه میگفته فلانی درس امام حضرت امام رحمت الله علیه کسی بودی که امام تای مطلب میگفتن هنوز ایشون اشکال میکرده. آقا مصطفی بله یک نفری یک مستشکلی علالله تمون حرف صادر نشده ایشون اشکال میکرده. مرحوم آقا مصطفی میگفته فلانی در اشکال فاعل بالعنایه هست، فاعل بالعنایه تو فلسفه میگن کسی که تا تصور بکنه همون فعل ایجاد میشه، میگن کس بندباز که رو بند را میره تصور سقوط بکنه همون سقوط میکنه. ایشون میگه فلانی در اشکال فاعل بالعنایه هست، تا به ذهنش میاد بلافاصله اشکالو آمدن در ذهن مساویس با اشکال کردن. این فقط یک لطیفه بود، نه به عنوان یک تطبیق بخوام بکنیم. بنابراین بحث این است که بغی این آیه بغی رو نفی میکنه، اصل وجود طایفه رو چی؟ نفی نکرده، تأیید نکرده ها، تأیید نکرده، ولی از یک واقعیت اخبار کرده قرآن، از یک واقعیت که دو تا قدرت سیاسی در امت اسلامی هستن و مستقلا با هم درگیر میشن. اگه یکی بغی کرد بیاد اصلاح بکنید. ممکنه کسی اشعارم بگه پس معلوم شه اصلش عیب نداره، بغیش عیب داره، اصل وجود دو قدرت سیاسی رو مشروعیت داده. این بیش از یک اشعار البته نیست، شما در مقابل شما خواستم ما پاتک کنیم، ما گفتید که اون آیه میگه که حتما یکی هم، میگم نه میشه از اینو چیزی هم دوتا رو به نحوه دست آورد. خب آقا متشکریم، جزاکم الله خیرا. شما بحثی داشتید برای ارائه؟ بفرمایید. بله بله ما یک جلسه بعدی هم داریم دیگه، نه دیگه ساعت بعد داریم دیگه، تمام میشه ظاهرا دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حدود و یاد بود که قبلا انجام شد، ولی من کشف الآیات مثلا موبایل و جامع التفاصیل که گشتم آیات رو پیدا نکردم، ولی کشف الآیات چند آیه رو باز پیدا کردم. حروف حرف 8-9 بار به اصطلاح حدود در قرآن نام برده شده که بعد که تحقیق بیشتری شد 15 بار که حدود اومده. بعد حدود رو مفهوم راغب اصفهانی تعریف میکنه به معنای عاجز بین دو چیز میده، مثل دیوار که میاد دو تا خونه را از هم جدا میکنه. بعد میاد این رو تصویر میده در حد زنا و خمر و اینها، چون در قرآن سرای خمر یا زنا اسم حد برده نشده، مثلا جلده آمده. فرماید این تطبیق حد رو که بر زنا یا خمر کردن به خاطر اینه که یک طرف دیگه بر نگرده، یعنی این شلاقی که میخوره مانع بشود از این که دوباره به اون کار برگرده. دوم این که این باعث و مانع بشود دیگران راه این شخص رو بپیمایند. سپس میاد حدود و حد رو در اسلام به چهار قسم تقسیم میکنه داره که میفرماید در بعضی جاها زیاده بر اون اشکال نداره ولی نقصانش اشکال داره، در بعضی جاها نقصانش اشکال داره زیادش اشکال نداره، در بعضی جاها نه زیاده و نه نقصان جایزه، در بعضی جاها هر دوش جایزه. اصلا در اونجایی که می‌فرماید نقصانش جایز نیست و زیادش هم جایز نیست، مثل عدد رکعات نماز دیگه، مثلا نمازتون خود نمیشه سرکت کنه، نمیشه یک رکعت هم. در اونجایی که نقصانش جایز نیست اما زیادش اشکال نداره، میگه وضوهای متعدد انسان زیاد وضو میگه، چند بار وضو میگه برای نماز یا برای کار اشکال نداره، یا مثلا زیادش اشکال نداره مثل زکات، مثلا یک 20 یا 11 رو باید بده ولی اگر بیشتر هم داره اشکال نداره اما کمترش جایز نیست یا خمس. گاهی هم میگه که بعضی چیزها به اصطلاح نه زیادش اشکال داره نه به اصطلاح نقصانش، اینکه کم بشه یا زیاد بشه اون با به اصطلاح مشکل ایجاد نمی کنه. که مثال بزنم مثل نماز نافله که حالا به اصطلاح انسان جای 8 رکعت 4 رکعت بخونه مثلا نماز یا مثلا بیشتر بخونه، مثالی که زده مثل نماز مثل دوها و اینها سمان و تجرود و زیاده علیه ها و نقصان منها و همیه اشکالی نداره. و بس از مجموع آیاتی که راجع به حدود بحث کرده و حدود را آورده که بخون 15 بار کلمه حدود در قرآن اومده که آیات 187 و 229 و 230 سوره بقره 8 بار حدود آمده، کلمه حدود 13 و 14 سوره نساء که دو بار اومده، 97 و 112 توبه دو بار و آیه 4 مجادله یک بار و آیه 1 طلاق هم دو بار که مجموعاً 15 بار میشه. از مجموع این آیات استفاده می شود که مراد از حدود مجموع قوانین الهی است که خداوند برای رشد و ترقی آسایش و امنیت بشر قرار داده و مردم باید اونها رو رعایت کنند تا اینکه به مشکلات امنیتی آسایشی ترقی و پیشرفتشون لطمه وارد نشود. حالا این خلاصه این بود که
جزاكم الله خيرا ان شاء الله. ممنون. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ما برای امتحان این کاری که مقدار بحث شد رو به صورت جزوه آماده کردم که به دوستان داده بشه. حدود جزوه حدود 50 صفحه شده. اینو ان شاء الله دوستان تکثیر میکنن در اختیار شما قرار میدن. اون البته جزوه کار آقای استخلاف شهید صدرم اونم پیشتون هست دیگه. اونم البته یه خلاصه از اون رو در یک دو صفحه من اینجا آوردم، ولی اونم حالا هست، اونم میتونه همین که زرد میشه همین اکتفا میشه. بخواستیم یواشکی از کنارش در ریم کسی اعتراض نمی شما. بله بله برکت این که برای شما بیشتر مطالعه کنید برکت کارتون بیشتر میشه. بله هر شاید مطالعه بیشتر میشه. بله هستش دیگه. این که دوستان کارهایی که اینجا ارائه کردن رو چون ما میخوام به اونا نمره بدن، اون حتما به ما بدید نسخه از کار خودتون رو، اونم تایپ شده و مکتوب و تایپ شده، اینو برای ما ایمیل کنید یا یه جوری برسونید که من براستون بتونم به شما نمره بدم. این کار در واقع ارائه شما در کنار این کار نمره امتحان قرار میگیره. بله بله ایمیل کنید که کارت میکنه. بله 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 حتما حتما، چون تا مکتوب ارائه نشه رسمیت پیدا نمیکنه. بله صدر SADR COC دو تا سه پشت سرش. نه این چیز دیگه ببخشید، این دو تا ایمیل، این ای حسینی نه ای اولین حرف ای حسینی اچ او بله فرق نمیکنه، فرق نمیکنه چی گذاشت، ای اچ او اس ای اچ او اس ای آی ان آی میشه حسینی با یک اس. البته حسینی بخوام درست بنویسم با دو تا اس بنویسم، ولی یک اس داره. H A H O S E I N I نه نه اونه. بله این حالا در ایمیل دانشگاه تهرانه نقطه U T dot A C C dot I R این نقطه U T نقطه A C نقطه I R بله این کار بکنید راحت تر این بله نه کجا؟ نه نه اونجا نه خیلی نه اونجا فقط برای یک مراسم بود. نه نه خیلی خالصی باید اینجا انشالله اونجا بفرستید
یا زمینه بعدی
بدیم اینجا تعریف
حالا اگر شما زحمت میشه تایپ شده هست اینجور باشه خب ما بیشتر دست دارتون این که میدید من گم میشه تو کاغذ از بین میره یکی شما زحمت میشه اینجور بدید آره این یادگاری از شما پیش ما میمونه بله این بهتر اگه اینجور باشه بله اگه جایی خواستیم استفاده کنیم حتی می نویسیم که مرجع و منبع مقاله استاد بزرگوار بله انشالله این اینجور باشه خب خیلی بهتره نمره میتونیم مثلا 4 نمره 5 نمره برون در نظر بگیریم مثلا 5 نمره 15 نمره برای امتحان اینجوری باشه
اینا نمیشه
حالا شما 25
در نظر
بگیرید
کمتر
شد 5 نمره تا بله واقعا خیلی شما لطف فرمودید بله خوش بال تلامزه شما که اینجور بله با دست باز بله عنایت میکنید بله خب پس اینم از این بحث بعدی که ما مونده بود ما بحث قضا رو متاسفانه مطرح نکردیم اشاره کردن ایشون به بحث ولی بحث قضا رو خوب بود که واردش میشدیم ولی دیگه تمام شد زمان و نرسیدیم بهش بحثی که مونده بود بحث شورا و مشورت بود که در اینجا دو تا نظریه کاملا مقابل هم وجود داره که یک نظریه است که مرحوم نائینی مطرح کرده یک نظریه که آقای منتظری مطرح کرده و جوابهایی است که مرحوم آسد کاظم جناب آقای آسد کاظم حائری حفظه الله ایشون دارن این قرار بود که ما مطرح کنیم تو این جلسه حالا تو ادامه جلسه اون آقای که کار شورا به عهده گرفتن فهمیدشون چی بود آقای کاظمی نه شما آقای کاظمی جناب علی بودید ایشون آقای
شیخ
آقای شیخ بود فهمیدشون اگر تو این چند دقیقه بتونن بعد ولی خب من بعیده ببینم فرصت برسه بعد اگه بزن حالا دارن اینجا دستگاه خیلی خوب خب این 50 صفحه 50 در چند نسخه میخواد بله اب نداره بس اینو اگر ببرن بله الان تکثیر میشه فقط من باید این بحث شوراش میخواستم از روش اینجا ارائه بکنم آره احسن نسخه دست رو در نکنم خب پس ما اینجا جلسه رو تمام بکنیم چرا جلسه بعد رو تا انشالله بتونیم یه رو بده انشالله خدمتون باشیم انشالله